الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سه نفری از آیون مطلبی رو درباره اون مطلبی که چهارشنبه عرض کردم درباره نماز میت یا خود اموات، حالا انشالله همین هفته انشالله روز چهارشنبه ادامه همون بحث فقه الحدیث رو که عرض میکنم انشالله اینو توضیح خواهم داد. یک مسئله که مرحوم شیخ مطرح فرموده و تقریبا نیم صفحه مکاسبم شده اینه که از علامه هلی نقل کرده که لو اکره علی طلاق فطلق ناویان، اگر کسی اکراه شد بر طلاق بعد مکره فطلق ناویان، بعد این آقا قصد هم کرد، نیت طلاق کرد و طلاق داد، آیا این طلاق صحیحه یا صحیح نیست؟ علامه هلی فرموده که این چنین طلاقی صحیح. شهید ثانی فرموده که احتمال داره بگوییم این طلاق باطله. نبی شهید ثانی ایشون هم فرموده که این طلاق باطل. در جواهر هم همین بحث مطرح شده و صاحب جواهر هم فرموده که چنین طلاقی صحیحه. شهید ثانی تو ذهنش این بوده که وقتی کسی مکره شد، الفاظی که به زبان می آورد کل عدمه، اگر نیت طلاق بکنه مثل اینه که نیت طلاق کرده اما هیچ لفظی رو به زبان نیاورده، بنابراین طلاقش باطله. چون هنگام اکراه لفظ کل عدمه، نیتی که بوده نیت صحیحه، نیت بی لفظ هیچ اثری نداره، باطله. علامه هلی هم که می فرماد چنین طلاقی صحیحه، دلیل علامه هلی این بوده که مکره و فضولی غیر و قاصدان لفظ قصد به لفظ یا قصد به معنا ندارند، پس اگر در یک جا مکره قصد به معنا داشته باشه صحیح خواهد بود. اینم استدلال علامه هلی. شیخ انصاری توضیحی اول فرموده که آیا واقعا مکره هیچ قصدی نداره و در اونجایی که قصد داشت عقد یا ایقاع صحیحه، یا اینکه نه باید بگوییم مکره قصد دارد؟ و نکته دیگرم اینه که آیا تفسیه از اکراه به توریه شرط است یا شرط نیست؟ یعنی کسی که مکرهه باید توریه بکنه؟ اگر توریه نکرد کارش درسته، یا اینکه توریه ملاک نیست؟ بعدم شیخ انصاری فرموده در مسئله چند صورت هست، 4-5 صورت به عنوان صور مسئله ذکر کرده. اینها مطالب مکاسب، عرض کردم تقریبا یه نیم صفحه مکاسب اینا. آیت الله خویی رضوان الله علیه به تبعیت از استاد خودش مرحوم آقای ناینی اینو اومدن فرمودن چند صورت در این مسئله وجود داره. صورت اول اینه که اگر کسی خودش واقعا قصد طلاق داشته، اگرم اکراهش نمی کردن زنشو طلاق می داد، حالا اتفاقا اکراه با این رضایت به طلاق همزمان شد، یعنی همون موقعی که اکراهش کردن همون موقع این خودش می خواست زنشو طلاق بده، در این صورت فرموده که قطعاً طلاق صحیحه، به خاطر اینکه اکراه هیچ اثری نداشت، یعنی اکراه مقارن شد با رضایت به طلاق. این صورت اول. صورت دوم اینه که اگر کسی اکراه بر رضایت، دو سبب برای طلاق شدند، یعنی مثلا 50% علت طلاق اکراه بود، 50% علت طلاق رضایت بود، اکراه به تنهایی میتونست علت طلاق باشه، رضایت هم به تنهایی میتونست علت طلاق باشه، اما فعلا دوتا، یعنی هم اکراه و هم رضایت، دوتا با هم مشترکن سبب طلاق شدن. مثل کسی که دوست داشت زنش طلاق بده دنبال بهانه میگشت، حالا یه بهانه خوبی پیدا شد که یک مکره او را اکراه کرد. اینجا جای اصلی بحثه که اجتماع دو سبب بر مسبب واحد، اکراه و رضایت دو تا سبب، مسببش هم همین طلاق. آیت الله خویی و همینطور شاگرده های ایشون این بحث رو مطرح کردن که اجتماع دو سبب بر مسبب واحد محاله. یک قانونی هم توی فلسفه بود، می گفتن که الواحد لا یصدر الا من الواحد. یه قاعده این بود که الواحد لا یصدر منه الا الواحد. یه قاعده اینه که الواحد لا یصدر الا من الواحد. بعد آیت الله خویی اینجوری فرموده، می‌فرماید که عقود و ایقاعات این امور بسیط هستند نه مرکب. فرقی نمی‌کنه که ما نتیجه عقد رو ملاک قرار بدهیم یا اینکه اظهار و ابراز را معنای عقد بدانیم. به هر حال بی یعنی ملکیت، طلاق یعنی حریت آزادی، یا نکاح به معنی عدم حریت، همون زوجیت، علق، پیوند. همه این امور بسیطند. اگر بسیط بودند نمی شود یک امری که بسیط و واحده از دو سبب مستقل صادر بشه، یکی رضایت و یکی هم اکراه. اگر یک چیزی مرکب بود، مثلا فرض کنید نماز مرکبه، چون مرکبه اشکالی نداره که یک کسی بگه که نماز میخونم به خاطر قربتن الالله و به خاطر ورزش کردن. یا مثلا وضو مرکبه، توی امر مرکبه می شود هم قصد خنک شدن داشته باشه هم قصد قربت الله داشته باشه. تو امر مرکب خب میشه یک جزءش مستند به یه سبب باشه، جزء دیگرش مستند به سبب دیگر باشه. دیگه مگر چیز دیگه میشه؟ بله بله، یعنی تو ذهنی آقایون باید رابطه یه سبب و مسبب از نظر مل و صدرا رابطه یه علت و معلولی نیست از نظر مل و صدرا، اما این آقایون سبب و مسبب را با علت و معلول یکی میدونند. بله. حالا این رو این آقایون بحث نکردن، ولی احتمالا اگر که شما این اشکالو با آقایون بکنید احتمالا اینجوری جواب میدن، میگن اکراه و رضایت دو تا امر متقابلند، نقیض همند، نمیشه یک سبب مرکب از دو امر متناقض باشه. نه پاک نمیشه. نه خیلی ببینید، اکراه و رضایت زده اینند. خب باشه، اکراه بیرونی باعث میشود که انسان تمایل قلبی نداشته باشه. رضایت معنیش اینه که تمایل قلبی داره و این دوتا قابل جمع نیست. خب اگر که داشته باشی که اون همون مسئله اولی میشه. نه نه اون مسئله که اکراه باشد در این حال رضایت قلبی باشه، اون همون صورت اوله که اصلا اکراه هم نبود زنشو طلاق میداد. اینم که شما فرمودید ببینید اکراه و رضایت دوتا امری هستند که ضد همند یا نقیض همند و نمیشه از دوتا ضد یا دوتا نقیض یک علت واحد درست بکنیم. افرادی مثل آقای خویی یا مثلا شاگردانشون رضوان الله علیهم، اینها معتقدند که اگر یک چیزی دو تا سبب داشت و این دو تا سبب ضدین بودند یا نقیضین بودند، مسبب مستند است به علت نخستین. مثلا فرض کنید، مثلا یه بچه مدرسه نمیره، از مدرسه میترسه، فرار میکنه. پدر و مادر اکراهش میکنن به اینکه مدرسه برود. بعد از مدتی این بچه علاقمند میشه به مدرسه رفتن. بعد که این بچه رفت مدرسه و درس خوند و عالم شد، عالم شدنش مستند به اکراه یا مستند به رضایته؟ میگیم به سبب اول. اول اکراه بود، پس اکراه پدر و مادر این بچه رو عالم کرد، نه رضایت خود بچه. پس صورت مسئله پاک نشد. بینید دو تا عامل، دو تا علت بود. وقتی که دو تا علت زده اینن، معلول مستند به علت اوله. خیلی، ولی اون نه، یعنی دومی اینجوری هستن، لولا اولی دومی علت بود، لولا ثانی اولی. یعنی میگن یک قضیه یه سالبه یه شرطیه. نه دیگه، به هر حال پس دو تا علت جمع شده، اما چون علت اولی اثر کرد، علت دوم اثر نکرد، ولی دومی علت بود. بله اینجا هم همینجور. چرا رابطه شو؟ رابطه علت و معلولیه. ببینید ما داریم فقه میگیم و نه فلسفه. اگر فلسفه بود تو فلسفه میگفتیم که علت و معلول معیت دارند. علت و معلول معیت دارند، بس فلسفیه. تو فقه و اصول که نمیگیم که علت و معلول معیت دارند، میگوییم که علت میآید بعدن معلول میاد. نه فقهی بینید، به الله از نظر فلسفی اصلا این حرف رو هیچ کدام درست نیست. خب این فرمایش این بزرگواران، بلکه اینها چندین اشکال داره. اول من اون قاعده رو توضیح بدهم تا بعد بیام رو تطبیق قاعده بر ما نحنفی. تو فلسفه قاعده الواحد تقسیم میشه به دو تا قاعده. یک قاعده اینه که الواحد لا یصدر منه الا الواحد. این قاعده مخصوص خداونده و در غیر خدا اصلا مصداق ندارد، چون غیر خدا هیچ چیزی واحد نیست، غیر خدا همه چیز مرکبه. پس این قاعده درسته که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، این قاعده درسته، اما جاش فقط خدای متعال. و اما قاعده دوم الواحد لا یس بله اونا که این کار کردند که اونا که این قاعده درباره خدا این کار کردند اونا حالا چی بگیم اونا که فلسفه سرشون نمیشه میاد میگه که یه آدم ده تا کار انجام میده خب خدا میگه از یه آدم کمتره خدا هم هزار تا کار میکنه اینه که حرف نشد چرا؟ این چون مرکبن از وجود و ماهیت به. خب پس این قاعده مخصوص خداونده و درستم هست و اما قاعده دوم الواحد لا یصدر الا من الواحد این قاعده صحیحه ولی هیچ مثال نداره هیچ مصداقی نداره چون ما هیچ چیزی که معلول باشه و در این حال واحد باشه نداریم هر چیزی که معلول است حتما مرکبه لا اقل از این که مرکب است از وجود و ماهیت پس این قاعده که میگیم الواحد لا یصدر الا من الواحد هیچ مثالی نداره نه در مقابل کثیر حالا شما فعلا بگویید که غیر کثیر خود واحد واحد وحدت حقیقی حقیقی داریم واحد حقیقی داریم واحد عددی داریم نه حالا واحد واحد بل جنس واحد بل نوع واحد بل شخص این واحده به معنی وحدت حقه حقیقیه هیچ نوع ترکیبی نداره نه ترکیب خارجی نه ترکیب عقلی و نه ترکیب ذهنی چی؟ نه عقل اولا باز ماهیت داره چرا ماهیت داره؟ چرا اولی داره دیم؟ نه این واحد ارسیم در مقابل کثیر چرا؟ نه معنی عوض من الواحد یعنی واحد به معنی وحدت حقه حقیقیه لا یصدر منه الا یکی عددی غیر کثیر اما این یک خودش مرکبه نه الحق ماهیته انیته از مقتضی العروض معلولیته حالا مثلا بله در مورد خدا میتونید شما بگوید ماهیت ندارد میتونید بفرمایید که ماهیتش همون وجودشه خب این تا اینجا راجع به اصل این قاعده که عرض کردم این قاعده اصلا مستاق نداره این فقط یه فرض ذهنیه یه فرض فلسفیست و اما حالا تطبیق این قاعده بر ما نحنفی اولا این آقایون یعنی مثلا آیت الله خویی و شاگردانشون اینها کلمه بی یا کلمه طلاق و امثال اینجور چیزها را به معنی مسبب گرفته اند دیدید مثلا گفتم که بی یعنی تملیک یا بی یعنی ملک ت طلاق یعنی آزادی. بین الان کلمه طلاق را به معنی مسبب از طلاق گرفته. به عبارت دیگه طلاق را اسم مصدر گرفته یا بیع را اسم مصدر گرفته، در حالی که شیخ انصاری که این مسئله را مطرح کرده، شیخ اینجوری بیع و معنا میکنه، میگه انشاء و تملیک عین به مال. کسی که اینجوری تعریف میکنه داره بیع را یا طلاق را به معنای مصدری میگیره، نه اسم مصدری. بله، خب ببینید، پس شیخ طلاق را یا بیع را مصدری معنا میکنه، آقایون اینجا که اومدن توی این بحث اسم مصدری گرفتند. اون موقع اشکال این میشه دا کسی که بیع را یا طلاق را مصدری معنا کنه هیچ اشکال نداره که مرکب باشه، و مرکب به نظر خود این آقایون میتواند یک جزءش مستند به یه سبب باشه، جزء دیگرش مستند به سبب دیگر باشه. پس بینه الان تطبیق با ما نحنفی هم نکرد. سالسن اشکال سوم اینه که بله انشاء مرکبه دیگه، انشاء مرکبه، نه نه بینیم من انشاء منم به تو که یه انشاء هازا، یکی به هازا انشاء، همون ابراز ما به زمین چند تا ابراز میکنه. خب اشکال سوم اینه که اصلا در مرکبات چنین چیزی ممکن نیست که یک جزء مستند به یک سبب باشه و جزء دیگر مستند به سبب دیگر. یعنی تو خود مرکبات هم این حرف آقایون غلطه. مثلا فرض کنید همون مثالی که خودشون زده بودند، مثال خود آیت الله خویی، کسی وضو بگیره هم به قصد قربتن الالله و هم به قصد خنک شدن، یعنی قرب الالله و خنک شدن هر کدام 50% نقش داشته باشه تو وضو. آیا اینجا میشه بگید که یه جزءش خنک شدنه، نه قرب الالله، یه جزء دیگرش قرب الالله نه خنک شدن؟ میشه اینجوری بگیم؟ مثلا بگویید که صورتشو که میشوره برای خدا داره میشوید، دستشو که میشوید برای خنک شدنه. اینطوری که نیست. یا خونه بسره علت فایلیه، نفهمیدم چی؟ حکیم چی؟ آیت الله حکیم، ایشون میفرماد، آیت الله حکیم میفرماد باطل نیست. حالا من نمیدونم، نیدم نظرشون نمیدونم، ولی حالا فعلا این بزرگوارانی که ما با اینا دعوا داریم، حالا این هایی که میگن که باطله. خب جواب شما را یک کلمه عرض بکنم تا ادامه بدم. یعنی توی فلسفه میگفتن که بهترین تعریف آن است که مشتمل باشد بر علت فاعلی و بر علت غایی، و سوری و مادی. فی وجودی اتحد المطالبو، فی وجودی اتحد المطالبو. مثلا وقتی شما میخواید کسوف را معنا کنید، کسوف یعنی فاصله شدن ماه بین زمین و خورشید. تعریف کسوف همین بود، علت کسوف هم همین بود، هدف کسوف هم همین بود، شکل کسوف هم همینه، ماده کسوف هم همینه. اینجور میبینی اتحاد علت فاعلی و غایی و سوری و مادی همش. خب ببینید، خواستم این عرض بکنم که اگر یک معلولی مرکب بود مثل نماز، آیا میشه نمازی که یک امر مرکبه مثلا رکوع داره، سجود داره، امثال اینها، بگوییم یک جزءش ان اکراهنه و جزء دیگرش ان رضایتن هست؟ اینجوریه؟ یا اینکه این چیزی رو که آقایون میگفتن اجتماع دو سبب بر مسبب اینجا نیست؟ اگر کسی بگوید صلات مرکبه، فرض کنید رکوعش اکراهیه، سجودش اختیاریه، این رو دیگه نمیگن دو سبب بر یک مسبب، اینو میگن که دو تا سبب داریم و دو تا مسبب. اکراه علت رکوعه، اختیار علت سجوده. دیگه اجتماع دو سبب بر مسبب، بر مسبب واحد نیست، هر سببی یه مسببی داره. نه خیلی، ولی وقتی که سبب ها متعدد شد مسبب ها را متعدد میبینم. اگر که سبب واحده، میگم یک سبب برای رکوع داریم، یک سبب برای سجود داریم، یک سبب برای تشهد داریم، یعنی همون سبب متکرر میشود. آره دیگه، چند تا سبب اگه مرکب میگیرید مسبب را، سبب همینطوریه. پس بینید تطبیقم نمی کنه این فرمایش بزرگواران بر مانه نفی. شاید بهتر این باشه که اینجوری بگوییم، بگیم که رابطه سبب و مسبب رابطه تشعون، تشعون همون شأن بودن، شأنیت. شأنیت را مثلا اینجوری بگوییم، بگیم که معلول یا مسبب مرتبه نازل سببه. اگر دو چیزی ضد هم بودند و خواستند یک معلول ایجاد کنند، آقایون فرمودند که معلول مستند است به علت اول، شاهدشون هم کلامیه از ابو علی سینا. مثلا فرض کنید این کتاب رو کی بلند کرده؟ من بلند کردم یا خدای متعال؟ ابو علی سینا گفته چون خدا مقدم است زمانن، پس باید بگیم خدا کتابو بلند کرده. یعنی وقتی دو تا سبب بود، یکی اول که خداوند، یکی آخر که من، معلول را یعنی بلند کردن کتاب را مستند میکنیم به علت سابق. حالا چرا دیگه خدا نه که ابو علی سینا رئیس مشاعر همیشه خدا را میگن اول، اول زمانی هم مورد شونه. نه نه که زمان با خدا اول بوده، اول خدا بوده بعد زمان را آفریده بعد زمانیات را. نه ببینه خدا ابتداءن هست، این اولیت ذاتیه، بعد خدا زمان رو میافرینه و بعد زمانیات، حالا اول بودن خدا میشه زمانی. خب ببینید این کلام ابو علی سینا، ببخشید، این کلام ابو علی سینا نظر واقعی خود ابن سینا نیست، اینها حرفای مسیحی هاست که متاسفانه اومده تو کتابهای ما مسلمان ها. مسیحی ها این تصور را دارند که خدا را مثل علت زمانی مقدم حساب میکنند. ببین این اصلا فکر مسیحیه، اصلا این حرف ها که متاسفانه حتی توی این کتاب های فقه و اصول ما اومده. این که یک کسی بگوید خدا مثل یک بنا، چجور بنا ساختمانو میسازه، فاعل این ساختمان اون بناست، فاعل این جهان و سازنده این جهانم خداست، اینجوری کسی بحث بکنه، اینا حرفای مسیحی هاست. اولین بارم این حرفا رو آگوستین زده، یکی از مسیحی ها. یعنی این که خدا را علت نخستین بدونند و بگیم چون خدا علت نخستینه، معلول مستند به علت نخستین می شود. این فکر مسیحی هست. ببینید یه مثال قرآنی عرض میکنم، اگر کتاب مسیحی باشه اینجوری بحث میکنه، در میگه این آدم چجوری پدید آمد. خب یه پدر مادری داشت، پدر مادرش چجوری پدید اومدن، اونم پدر مادر داشتن، اونا چجوری پدر مادر، همینجور بکش برو بالا تا برسی به انسان نخستین. اون که پدر مادر نداشت چجوری به دنیا آمد، اونو خدا درست کرده. این میشه حرف مسیحی ها که روز نخستین روزیه که خدا دست به کار شد یا آدم ساخت، در حالی که قرآن اینجوری میفرماید. قرآن وقتی داستان آدم و حوا رو مطرح میکنه، داستان آدم و حوا اصلا داستان خداشناسی نیست، داستان اخلاقه، بحث طمع، بحث توبه، بحث گناه، امثال ایناست دیگه، بحث گناه و طمع و توبه بحثای اخلاقیه. خب تبارک الله احسن الخالقی، مال حضرت آدمه یا مال آدمایی که امروز به دنیا میاد، میدونم از نسل اونه. تبارک الله احسن الخالقین را تو خلقت آدم و حوا فرموده، یا اونجایی که خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما، که انسان امروزی رو میگه. تو انسان امروزی میفرماید تبارک الله احسن الخالقین، یعنی بحث توحید. تو انسان نخستین بحث اخلاق، نه توحید. پس اصل این مطلب که هرگاه دو تا علت بود، معلول مستند به علت نخستین، اصل این مطلب مطلب مسیحی است، ربطی به مسلمان ها نداره. حالا بقیش انشاءالله فرمان.